باید و نبایدها رو معمولیت ها در باید های اخلاقی و فکری یا حقوقی صورت بگم کنه. این مجموعی هست ها و باید ها که هویت و شخصیت انسان شکل و صورت خاص می باشد. بنابراین اگر بخوام در یک جمله دین رو تعریف بکنیم، من عرض میکنم مجموعی از هست ها و باید ها که مدعی هستن این مجموعی هست ها و باید ها می توانند به شخصیت انسان هویتی رو بخشن که او رو در این دنیا و در دنیای دیگر به خلاق و استقلالی برسونن. این هم تلقی خیلی ساده و کوتاهی که از این منطق مکنه عرض کردن. اما در باب تکنولوژی چه میتوانیم بگوییم؟ در باب تکنولوژی این رو باید به صراحت و صداقت اذعان بکنیم که دوره جدید هنوز تعریفی که بیرون از تعریف فیلسوف و مفصل حدیدی باشه برای ماهیت تکنولوژی پیدا نکرده. من صادقانه عرض میکنم که در واقع فلسفه تکنولوژی که ظرف چند دهه اخیر هست که شکل پیدا کرده هنوز کمر راست نکرده از سیطره و معنی تفکر تکنیکی هست. یعنی ما اگر بخوایم دست زمینی خیلی کوتاه که شروعه در واقع خالق تفکر در واقع تکنولوژی جدید داشته باشیم، به گمان بنده باید تقسیم میکنیم به دوره قبل از هایدگر و بعد از هایدگر. و هایدگر فیلسوفی هستش که در واقع تکیه‌دار و تبنی‌دار تفکر فلسفی و به تعبیر دقیق‌تر تفکر آنتروپولوژی در باب ماهیت هست. و تمام فیلسوفانی که کامپیوتر بنده استفسار کردم و البته استفسار من خام نیست، شاید وقتی بیرون از این استفسار کرده بودن، تمام فیلسوفانی که بعد از هایدگر حضور پیدا کردن نتونستن خودشون رو از زیر بار تفکر تکنیکی هایدگر بیرون کنن. این به این معنا نیستش که همه دیدگاه هایدگر رو پذیرفتن، بلکه به این معنا هستش که همه در مورد دیدگاه هایدگر موضوعگیری کردن و نتونستن با همزه بین و چشم‌پوشی از تفکر هایدگر در باب ماهیت تکنیک تفکر بکنن. برای تاثیرگذار بودن یک فیلسوف همین بس که نتوان از او چشم‌پوشی کرد در زاویه تفکر. و لزوما به این معنا نیست که تمامی مفکران بعد از هایدگر تا نل نل با افکار هایدگر موافقت کردن. اما به هر ترتیب در باب ماهیت تکنولوژی از سپردن ماهیت لازم تکنولوژی تعبیر هایدگری هستش. من در باب حقیقت یا واقعیت تکنولوژی این عرض رو دارم که تکنولوژی پوسته‌ای داره و هسته‌ای. اون چیزی که بیشتر در تفکرات غیر مستقیم تکنولوژی نظر میشه پوسته‌ای داره. اصلا این ابزارالات تکنیکی، دیوان سالاری تکنیکی، اداره هایی که بر اساس تکنولوژی سخت شکل گرفتن، این دیوان سالاری فناورانه‌ای که در حقیقت تکنولوژی خوابیده، اما اینا همه صورت یا تعبیری پوسته و ظاهر تکنولوژی هستش. تکنولوژی یک مغز، یک هسته، یک لوبی هم داره که تمام سخن بیشتر این هستش که این لوب و مغز و هسته تکنولوژی چه نسبتی میتونه داشته باشه با پوسته تکنولوژی و چه نسبتی میتونه داشته باشه با انسان. این که ماهیت تکنولوژی چه هست تعبیر خیلی رو به کار میبره که ماهیت تکنولوژی همون تصرف کردن در عالم آدم به منزله منبع ذخیره که برای بزرگوارم جناب دکتر کشمن پیش از این به خود اشاره هم داشتن، این برای ما که میخوایم تأمل فرهنگی داشته باشیم و در واقع بر اساس مناسبات فرهنگی به نسبت تکنولوژی و این نسبت بکنیم، جای دقت فراوان داره. آیا ماهیت تکنولوژی تعبیر هایدگر رو کار میبره تعبیر دقیقی هست یا خیر؟ یعنی به تدریج در آیا ما باید برای تکنولوژی قائل به ذاتی باشیم، قائل به ماهیتی باشیم که البته حدیث به صراحت میگیم باید من از این ماهیت ماهیت ارسطویی نیستش و تغییر خاصی از ماهیت داره که اینجا جای بحث بر مرحوم نیست. اگر ما برای تکنولوژی قائل به ذاتی باشیم و منتقد باشیم که این ذات مورد دخل و تصرف ما نمیتونه واقع بشه، به تعبیری که جان ایلول به کار میبره یک منطق خودمختار و خودگردان و تکنولوژی حاکم هست که ما نمیتوانیم این منطق خودمختار و خودگردان رو درش دخل و تصرف کنیم. اگر این دیدگاه پذیرفته بشه در این صورت نسبت انسان با تکنولوژی یک نسبت فعال به معنایی نخواهد بود. البته خود حیدگر هم به فراوانی کشیده که نسبت رو برای انسان و تکنولوژی توضیح میده یک جای برای اختیار انسان باز بکنه که همین بحثی که اشاره فرمودن که ما هم میتوانیم به تکنولوژی آگاهی بگیریم، هم میتوانیم به تکنولوژی نبینیم، در واقع شاید اشاره‌ای باشه به همون ماهیت مرموز و دورمانی تکنولوژی که از جهتی خودش رو به عنوان یک موجود مختار نشون میده که ما در مورد او نمیتوانیم دخل و تصرف بکنیم و از طرف دیگه خودش رو به عنوان یک موجود مملوکی نشون میده که ما میتوانیم به امید دخل و تصرف کردن در او و در او به فعالیت در مورد او بپردازیم. ماهیت تکنولوژی ماهیت مرموزی هست، هم خود رو ورای اختیار ما نشون میده و هم خود رو زیر مجموعه اختیار ما نشون میده. علی‌رغم اینجا در باب ماهیت تکنولوژی جایی هستش که به فراوانی باید تأمل و تفکر کرد. اما من برگردم به بحث و صورت‌بندی کلی خودم را از بحث ارائه بدم. به نظر می‌رسید که اگر ما بخوایم بر اساس مناسبات فرهنگی در مورد دین و تکنولوژی داوری و تفکر و تفکر کنیم، سه تا نسبت رو حداقل میتوانیم شناسایی کنیم. سه تا نسبت فرهنگی، یک نسبت خونسال بودن، یک نسبت مساعدت و یک نسبت مزاحمت. در نسبت اول ارتباط در این هستش که به لحاظ فرهنگی و از منظر فرهنگی این تکنولوژی دو تا فضا و دو تا عالم کاملا متمایز و در ارتباط با هم دیگه است. من اگر بخوام به صورت انضمامی سخن کنم رو توضیح بدم، این مثال ساده رو میزنم که ما میتوانیم که اتومبیل داشته باشیم، از هواپیما، لایانه، تلفن، موبایل استفاده بکنیم، مثلا ابزار تکنولوژی اصطلاح، و در این حال یک فرد مؤمن هم باشیم، نمازمون رو بکنیم، نماداتمون رو بکنیم، اهل بخشش باشیم، آدم صادقی باشیم. اینها در واقع دو تا فضای مختلف هستن. اتفاقا در یه همایش داخلی بین‌المللی البته که حدود یک ماه پیش برگزار شد، مرحومی از کشور هندوستان اومده بودن، اونجا همین تلقی رو راجع به نسبت الگوتین داشتن. گفتم ما خیلی تعجب میکنیم از شما که برای مسئله علم و دین مسئله هستش، مثلا علم یا فضای دیگه داره، دین یا فضای دیگه داره، فرق نمی کنه. دیندار باشه بره تو آزمایشگاه کارای آزمایشی خودش و علمی خودش رو انجام بده، ما تعجب می کنیم به شما شاید فقط بحث علم و دین برای تو مسئله هستش. همین نگاه رو هم میشه در مورد تکنولوژی داشت و گفت که این کار دو تا فضا و دو تا ساحت عالم متفاوت هستن و همینکه ارتباطی ندارن و در واقع به لحاظ فرهنگی خونسا هست نسبتشون همینکه هیچ کدوم بر اون دیگری تأثیر مثبت یا منفی ندارن. این یه نگاه هستش. یه نگاه در واقع مساعدت آمیز و مسالمت آمیز هستش، به این معنی که ما برای تکنولوژی بیشتر اینجا نگاه ابزاری وجود داره، ساحتی رو در نظر بگیریم، معنایی رو در نظر بگیریم که این تکنولوژی در خدمت آیات دینی قرار میگیره، در خدمت اهداف دینی قرار میگیره. یعنی شما اهدافتون رو از دین میگیرید و ابزارتون رو از تکنولوژی. تکنولوژی در خدمت درآوردن آیات دینی شما هستش. در این حالت هم شما در واقع از اتومبیلتون، از ماشینتون، از وایمتون استفاده میکنید برای اینکه به اهداف دینی جامعه عمل بکنید. این هم نگاه در واقع مساعدت آمیز و مسالمت آمیزه بین دین و تکنولوژی هستش. نگاه سوم یا تحلیل سوم که بامدار نگاه تا دیگر به ماهیت تکنولوژی هستش، این دیدگاه رو مطرح میکنه که اینها مزاحم یکدیگر هستن. مزاحم یکدیگر هستن به این معنی که تکنولوژی در خودش از اصول و قواعد و خصلت‌هایی پیروی می‌کنه، این اصول و قواعد و خصلت‌ها و ویژگی‌ها به اختیار ما و به تصرف ما نیست. در مقام تشکیل من عرض می‌کنم، این مثال از سر دیگه نیستم، فقط برای این مطلب رو تفهیم بکنم خدمتتون عرض می‌کنم. نسبت انسان با تکنولوژی یه مورد هستش که شما فرمودید نسبت یک مجسمه‌ساز هست به مجسمه‌اش، یعنی هر طور که بخواد این مجسمه رو تراش میده، قد و قامتش رو، چشم و ابروش رو، شکل و اشکالش رو خودش رقم میزنه، در واقع کاملا مختار هست و در تصرف میکنه در صورت بخشی یا ماهیت بخشی به اون مجسمه دیگه. یه موقع هستش که بلا تشبیه نسبت مادر و فرزند هستش، در مثال البته مناقشه نیست، مادر فقط فرزند رو متولد میکنه اما صورت بخشی به او، چشم و ابروش رو مشخص کردن، حتی همین زوجش رو مشخص کردن، مادر در تو تصرفی در اون نمی کنن. تکنولوژی گاهی اوقات نسبتش با ما به این صورت هست، یعنی ما تکنولوژی رو متولد می کنیم اما وقتی متولد شد دیگه رشد و پرورش و توسعه پیدا کردن شد گویی اصلا به اختیار ما نیست. تکنولوژی به دست انسان پرورش پیدا می کنه اما تکنولوژی مسیر روشش، مسیر توسعهش رو بر اساس خواست انسان پی نمی‌کنه. بلکه حتی اون تولدش من بایده تحبیده داره در اول ماهیت تکنیک کنه و تقدیر بشر جدید هستش. روی اصلا حتی در تولدش من بشر اختیاری نداشته. اگر این تلقی رو مثبت به ماهیت تکنولوژی داشته باشیم، من یه مثال خیلی ساده می‌زنم که باز توجه شما رو به این نکته جلب کنم که چطور دین تکنیک در این نگاه سوم اصلا با هم دیگه میتونن سر این صبح بشینن و با هم دیگه مسالمت‌آمیز امورات خودشون رو بگذرونن. تکنولوژی جدید دعوت به تولید انبوه و مصرف انبوه میکنه. چرخه تکنولوژی نمیشه با علت در تولید و علت و اندک بودن در مصرف سازگار داشته باشه. یه چرخه جهانی داره تکنولوژی، یه چرخه خودفزاینده داره تکنولوژی و باز به تعبیر دیگر تکنولوژی یه چرخه توجیه کنندهی داره که همگان رو فرا میکنه به اینکه به من توجه بکنید و از من استقبال بکنید. اگر تکنولوژی جنبه خودفزاینده داره و خود توجیه کننده داره، این جنبه خودفزایندگیش به دست ما نیست، به اختیار ما نیست. در حالی که در تعابیر دینی ما هم قناعت در تولید هم قناعت در مصرف به عنوان ارزش محسوب میشه. خب این دوتا چطور میتونن کلام همدیگه قرار بگیرن؟ اگر شما میفرمایید که از اصول و قواعد حیات و مادیات تکنولوژی تولید انبوه و مصرف انبوه هست، مثال دیگه، اگر ماهیت و هویت تکنولوژی بر اساس تعدد پروری و تنوع طلبی شکل بگیره، یعنی تکنولوژی به تعبیری کمیت گرایانه باشه، نگاهی که گنو میداره به دوره جدید. تکنولوژی کمیت آفرین باشه، تمام کیفیت ها رو تبدیل به کمیت بکنیم. شأن تکنیک از این منظر نگاه بکنیم، کیفیت رو تبدیل به کمیت بکنیم، چه در مقام هست ها، چه در مقام باید ها. در این چنین حالتی تکنولوژی چطور میتونه سر سازگاری با این داشته باشه که به هر معنا و به هر منظور و به هر مقصدی تنوع طلبی و تعدد طلبی براش موضوعیت و اصالت نداره. برای تکنولوژی تنوع طلبی موضوعیت و اصالت داره، نوگرایی و نوآفرینی اصالت و موضوعیت داره، اما برای تفکر دینی نوگرایی و تنوع طلبی و تعدد طلبی موضوعیت و اصالت نداره. خب توی این فضا ملاحظه می‌فرمایید که این سه تا تعلیم و این سه تا دیدگاه رو می‌تونیم به نسبت دین و تکنولوژی داشته باشیم. نگاه خنثا، نگاه مساعدت‌آمیز و مسالمت‌آمیز و نگاه مزاحمت‌آمیز. من فقط اون خاتمه بستم پس تعلیمم به این هستش که ما با تعلیممون رو با تعلیمی از ماهیت تکنولوژی بخواهیم روشن نکنیم، نمیتونیم بگیم که آیا میتوانیم تکنولوژی رو به سمت و سوی حرکت دهیم که مطابق حیات دینی و دنیای ما باشه یا خیر. اینجا خط اول و آخر رو تعلیم و تلقی ما از ماهیت تکنیک و اینکه ما چه مقدار قدرت دخل و تصرف در تغییر دادن ماهیت تکنیک به بین میزنم. تشکر می‌کنم از اینکه حوصله رو برش بدید و سپاسگزارم.